خبر.
سهمیه بنزین مهر ماه امشب واریز می شود. سهمیه بنزین خودروهای سواری و موتورسیکلت ها بامداد سه‌شنبه اول مهر ماه 99 در کارت های سوخت شخصی شارژ می شود. در ششمین ماه سال 99 مطابق ماه های گذشته 60 لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و 25 لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت ها با نرخ 1500 تومان واریز می شود. همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می شود. سیزده و یک دقیقه است و همچنان با شما خوبان شنونده هستیم و میمانیم. نوبتی هم باشه، نوبت پخش برنامه ما میتوانیم.
ما میتوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو اقتصاد.
یه عده افراد صنعتگر ماهر مجرب راه افتادن از تهران و شهرستانها که بنده در اوائل جنگ خودم شاهد بودم، اینها رو می دیدم. اخیرنم به حمدالله توفیق پیدا کردیم یه جماعتی از اینها آمدن. اون روز جوان بودن، حالا سنی از اونها گذشته، اما همون انگیزه و همون شور درشون هست. رفتن داخل میدانهای جنگ تو صفوف مقدم، بعضیشون هم شهید شدن. تعمیرات کردن، ساخت و ساز کردن، ساخت و سازهای صنعتی، این پلهای عجیب و غریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جاده، امثال اینها به وسیله همین نیروهای مجرب و ماهر به وجود آمد. امروز هم هستن، امروز هم در کشور ما الا ماشاءالله تحصیل کرده نیستن، اما تجربه ای دارن، مهارتی دارن که از تحصیل کرده ها گاهی بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتره. این هم یکی از امکانات نیروهای ماست. هم در کشاورزی این رو داریم، هم در صنعت داریم.
عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما هر قدر خون میگذشت. بهر خواب و راحت و امن شما روزگار ما دگرگون میگذشت.
مهمان گرانقدری رو در برنامه دعوت کردیم، امیر خلبان دکتر حسین خلیلی از فرماندهان سرافراز دوران دفاع مقدس. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید به برنامه ما میتوانیم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و برنامه خوب ما میتوانیم، و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید خودم.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما بگم که هفته دفاع مقدس فرصتی است برای بازگویی تلاش‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان پرتوان اسلام در جنگ تحمیلی. امیر خلیلی، حضرت عالی الان تقریبا 62 سالتونه، شهرستان ورامین متولد شدید و بعد از اون دوره خلبانیتون رو از سال 1354 شروع کردید و بعد 56 که خلبان شدید به کشور بازگشتید و در خدمت نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چون شما تازه کار رو آغاز کرده بودید که انقلاب شد، اقداماتی رو که شما و همکارانتون و دیگر نیروهای رزمنده در ابتدای جنگ انجام دادید نشان دهنده این استش که روحیه ایثار و شهادت در رزمندگان ما وجود داشته. چند مصداقش هم میتونید بفرمایید که تو اون شرایط سخت مثلا چگونه بود که ارتش عراق با اون همه هواپیماهایی که حالا شرق و غرب در اختیارش قرار داده بودن، با اون امکاناتی که از نظر کنترل هوا و زمین و ایوکس و سوپر ارتاندارت‌های فرانسوی و غیره، ولی شما توانستید جنگ رو به یک نظمی در بیارید برای نیروهای خودمون. یعنی اون آشفتگی که در ابتدای جنگ وجود داشت، این چه عواملی بود که این روحیه رو در شما ترویج کرد؟
قرائن وجود داشت از سال 1358 که عراق میخواد به ما حمله کنه، چون با پیروزی انقلاب اسلامی تیمی که اومده بود که مرزهای ما رو با عراق تعیین کنه عراق برمیگردونن، و باز با همه به هم ریختگی که تو کشور وجود اطلاعاتی وجود داشت. سندش چی؟ سندش طرح نبرد البرز در 99 برگ در آبان 58، یعنی 10 ماه 11 ماه قبل از جنگ نوشته میشه، و در این طرح نبرد البرز که یه وقت تصویری بود، جایی بود من سندش هم تو کتابای خودم نوشتم، نیروی هوایی موظف به عملیات دفاعی بوده، موظف به عملیات پیش دستانه نبوده. شاید ما میتونستیم عملیات پیش دستانه ما انجام بدیم، چون بالاخره نیروی هوایی اون وقت ما این پتانسیل درش وجود داشت، ولی صریحا اومده که نیروی هوایی باید بشیند. برای نیرو خیلی سخته، چون نیروی هوایی در ذاتش پیش دستیه، در ذاتش 4 تا ویژگی داره: واکنش سریع، حجم عظیم آتش، برد زیاد، سرعت زیاد. اینا ویژگی‌های نیرو هواییه، و نیرو هوایی اگر به اینا استفاده نکنه اصلا نیرو هوایی نیست. ولی برابر آموزه‌های عاشورا ما موظف بودیم که بشینیم تا اولین تیر دشمن به سوی ما شلیک کنه، که اون اولین تیر دستی که شهر برام تو توضیح خودتون در جریان هستی ملت ما می‌دونن، با 192 فرمان هواپیماش تیر اول عراق می‌زنه. اما ببینید، من بعید می‌دونم که در اون وقت ما اینقدر کشورمون منظم بود که مثلا فرض کنه عملیاتی بیشتر از انجام ندیم، ولی با همه بی‌نظمی‌هایی که بخصوص در سطح سیاسی و نظامی کشور وجود داشته، ببینید همه دنیا ایران تحریک می‌کردند، عراق تحریک می‌کردند. عراق 614 تجاوز آشکار تا روز سی کشور برداره، و ما خیشتنداری خودمون بر اساس آموزش‌ها آشکار حفظ کردیم و گذاشتیم اولین تیر را. می‌بینید که بعد از 1370 بالاخره خابر دکوپرزیار عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفی کرد. بنابراین اونها دنبال این بودن کاری که عراقی‌ها در کویت به سرشون اومد، ما خیشتنداری خودمون از دست بدیم، ما حمله پیش دستانه کنیم و عراقی ها بیان و دنیا بیاد و همه بریزن یک انسجام جهانی علیه ما ایجاد کنن که طرح نبرد البرز به ما این اجازه ندهد. و به درستی شما حساب کنید آقا حسین لشکری کی اسیر شده؟ روز 27/6/59، یعنی ما 4/4/59 شهید داریم تو مرز شرمچه به نام غلام حسین باستانی، 4/4/59، یعنی 3 ماه قبل از شروع جنگ. در 17 شهریور، 19 شهریور عراقی ها حمله میکنن، 2 پاسگاه خانلیلی و میمکی میگیرن.
بله.
نیروی هوایی به بام قزه، یه فرمان هواپیمای فانتوم ما سقوط میکنه با یه بالگرد ما، خلبان کابین عقب شادان اسکندری شهید میشه ایلخانی، و بالگرد ما که سقوط میکنه فرمانده گردان ما که تون بالگرد بوده به نام جناب شاهمتی، ایشون هم تون هلیکوپتر به شهادت میرسه و رفته آتش بزنه. بنابراین از روزهای قبل یک توطئه از پیش تعیین شده برای اینکه ما خویشتنداری خودمون آماده شد، و 27 شهریور که لشکری اسیر میشه، لشکری اولین اسیر بوده، بعد اولین نفر آزاد میشده، 8 سال دیگه لشکری رو نگر میدارن و اول تشویقش میکنن قبول نمیکنه، بعد شکنجهش میکنن که لشکری بیاد بگه ما شروع کننده جنگ بودیم. لشکری میگه نخیر، ما همش داشتیم دفاع میکردیم. یک نفر مثل حسین لشکری کتابی نوشته به نام 6410، یعنی 6410 روز اسارت. به خدا ما انسان ها، من نمیخوام، من تخصصم نظامی هستش، ولی حیف بگم، میریم 10 سال 15 سال یک تا تاری 20 سال تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، میشیم خلبان ورزیده، میشیم جراح ورزیده، میشیم اقتصاددان ورزیده، میشیم
آل موتور بند ورزیده، میشیم معمار ورزیده، ولی کمتر تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که یاد بگیریم که راه و رسم خوب زندگی کردن یاد بگیریم. و این حسین لشکری میگه وقتی من به خیلی فشار اومد، یکی از فشار این بود که میگه هر روز حکم اعدام من صادر میکردن، من میبردن به میدان اعدام، من به جوخه اعدام میبستن، دستور تیر میدادن، اینا تیر شلیک میکردن و به پیکر من شلیک نمیکردن. میگفتم خدای با من کمک کن و من بتونم زنده بمونم و عراقی ها از جنازه منم صدا کنم. توسل میکنم به حسین بن علی علیه السلام و ایام عاشورا. هر وقت به فشار میاد و در نهایت حسین لشکری مقاومت کرد و بعد از 18 سال با سرفرازی به کشورش بازگشت.
از نزدیک ما خودمون مشاهده میکردیم که عراق 3 ماه قبل از کلید زدن جنگ تحمیلی، جنگ توپخونه رو تو مرزها شروع کرد. نفشه اصلا تخلیه شده بود. میمک هم تو که شما فرمودید بخش از شمال غرب رو این کارو نمیکرد. حالا اونم به دلیل اینکه یک سیاستهایی داشت و در جنوبم تلاشش این بود که اولین کارش بتونه آبادان و اهواز رو آزاد بکنه و حالا المحمره رو خرمشهر خلاصه براش نام این رو تعیین کرده بود که هیچ وقت با آرزوش که نرسید هیچی، بلکه اتفاقا گلوگاهی که باز شد کمر ارتش عراق شکسته شد در همون فتح خرمشهر بود.
تایگوری به معنی واقعی بسیجی مخلص بود،
عنوان یک اسطوره نظامی بود، باید راه و روش رو از این مرد بزرگ آموخت.
شجاع، کم مدعا و متحد
از نظر پروازی، چه زمان آموزشیشون که بعضا با پیشکساتمون صحبت میکردیم شماره یک بود.
اصلا احساس نمیکرد که ایشون برای مثلا اون سمت دوان نوع لباس پوشیدنشون، نوع رفتارشون با زیر دست، بالا دست نشون از این میداد که به هر حال ایشون یه مسیر خاصی رو طی کرده و یه معنویت خاصی رسیده بود. قرار بشون قبل از اینکه این بحث شهادتشون پیش بیاد به طور خانومشون تشکیل برم برای مکه. گذشتن از رفتن اون خانومشون رفتن درست تو عید قربان بود که در یه ماموریتی بعد از اینکه رفتن و بمباران انجام دادن و تاپا مورد اصابت قرار گرفت.
درب کابین F5 رو باز کردن و تیری که خورده بود به ایشون شهیدش کرده بود. اون تصویر بود که خودت بزرگوار خیلی میگشت دنبال اون فرصت.
اون که ایشون خونشون صدها انسانی مثل خودشون میزازه و این پرچم رو برف راشته نگه میدارن و انشالله که بتونیم ما پا بذاریم جای پای اون و حتما خواهیم بذارید با تمام وجودمون انشالله.
شنوندگان و همراهان خوب رادیو اقتصاد، در سلسله برنامه‌های ما میتوانیم واکاوی میکنیم تجربیات دوران دفاع مقدس رو، آموزه‌هایی که در اون دوران بوده. به هر حال جنگ حادثه عظیمی است که ابعاد و لایه‌های مختلفی داره و برای غلبه بر محدودیت‌هایی که در جنگ تحمیلی ما داشتیم واقعا اقدامات ارزنده‌ای انجام میشد، اما اون چیزی که باعث شد که رزمندگان ما از اون گردنه‌های سخت عبور کنند همین ترویج روحیه ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس بود و اینکه در واقع در راستای اقتصادی بود که مقاومت میکردن، یعنی اجازه ندادن که عرض کنم کمبود مهمات یا اینکه امکانات اونا رو به عقب نشینی وادار بکنه. حتی یک لحظه هم به این فکر نبودن. البته گاهی وقتا از نظر تاکتیکی اقداماتی رو انجام میدادن، ولی در واقع هیچ وقت ما تجاوزگر هم نبودیم و تجاوز هم در دستور کار ما نبود. ما در اون دوران ها آموزه های عاشورا رو به خوبی استفاده میکنیم. در خدمت امیر سرافراز اسلام دکتر حسین خلیلی هستیم، از خلبانان ارزنده ارتش جمهوری اسلام ایران، استاد محترم دانشگاه و از کسانی که در اون دوران نقش بیبدیلی داشتن و خلبان F5 و همچنین با F14. امیر شما بفرمایید که واقعا در اون ایام از نظر مهمات و اینا با توجه به که کم بود وجود داشت چطور واقعا این عرض کنم مدیریت میشد؟ خود این یک بحث بسیار مهمی است، مدیریت اون زمان با شرایط کنونی فرق میکنه. البته حالا من میخوام انشاءالله در یک بخش از برنامه هم به توانمندی ها و ظرفیت ها و پتانسیل های فعلیمون هم بعدا انشاءالله اشاره داشته باشید که مردم عزیز ما بدانند که ما با همه مشکلاتی که در طول 40 سال گذشته داشتیم، ولی نیروهای ما سرافرازتر و شاگردان امیر خلیلی ها الان در صحنه حضور دارن. بفهمید.
از حسین لشکری گفتم، حیفه که ما صحبت از دفاع مقدس بکنیم، صحبت از اقتصاد مقاومتی کنیم، صحبت از شهید بابایی کنیم، ولی از پرچمدار او و علمدار سپاه او حاج مصطفی اردستانی یاد نکنیم. همونطور که در زمان حیاتشون در بین عموم ناشناخته بودند، تعبیراتی که مقام معظم رهبری دری برایشون داره که قوقا کرده، ولی هنوز که هنوزه با اینکه چند سال از شهادت ایشون میذاره و دفاع مقدس میذاره، هنوز شهید اردستانی ناشناخته است. چه ویژگی شهید اردستانی داشت که ایشون متمایز کرده؟ که این ویژگی رو از کجا گرفته بود شهید اردستانی؟ از اقتصاد مقاومتی،
مکتب عاشور.
مکتب عاشور، احسنت. آقای اردستانی تو خاطراتشون هست، تو کتاب عجوبه قرن، تو اینترنت هم بزنین اینا رو آوردن. روز نادر کسایی هستش که خاطراتشون روزانه ثبت کرده، خصوصای سخت اول جنگره. میگه من رفته بودم در حبیب آباد برامین بودم، خانومم آب ماه بود که منتظر بودم که خانومم فارغ شه. داشتم با ماشین خانومم مورد میشن بیارستن فیروز آبادی شابدرزین. میگه تو راه عراقی ها با هواپیمای توپروف سیاه ها دارن برادای آهن بهش میگه ما چرف میریزن و دارن میرن تهران بمباران کنن. مردم هم همینطور نگاه میکنن. من فهمیدم که چه خبر خواهد شد، من فهمیدم که جنگ شروع شده. خانومم گذاشتم توی بیمارستان، ازش خداحافظی کردم، موبایلم نبود، رفتم با کامیون با هرچی خودم رسوندم به کجا؟ به پایگاه تبریز. از اونجا فهمیدم که پایگاه دسفول در خطر هستش، عراق با 5 لشکر به خوزستان تاخته و شروع کرد ایشون عراق پرواز کردن. یه مصاحبه تلویزیونی داره شهید اردستانی و شهید سپهر در همون یک ماه اول جنگ پخش کردن. بالاخره اون وقت به یه جوری به شهید اردستانی گفتن که آره دومی فرزند شما هم یه دختر خانم به نام اعظم متولد شده. پیام آقای اردستانی بود که به خانمم تبریک میگم که دومی فرزند به سلامتی به دنیا آورده، ولی چون ملت ایران چون روزهای سخت در پیش هستش، چون الان شرایط جنگ جوری هستش که من نمیتونم بیام خدمت زن و بچه‌ام، از همینجا تبریک میگم و از همینجا عذرخواهی میکنم. و اردستانی آیا طاهری در دوران دفاع مقدس 800 تا ماموریت جنگی انجام داده که از این 800 تا 250 تاش سوال انجام بوده. یعنی چی سوال انجام؟ یعنی 250 بار به سراغ مرگ رفته، یعنی اون فراغ پروازی که بشدن مشخص کردن تعداد به حدی هستش که احتمال برگشت شما زیر 50%. و در این 250 ماموریت تنها نبوده، همیشه دو فرمان، سه فرمان، چهار فرمان هواپیما تو بالش بوده. هیچ کس نیست با شهید اردستانی پرواز کرده باشه عراق تونسته باشه بره بزنه. یعنی انقدر لیدری و جلوداری او خوب بوده و هواپیما رو پروازها رو هدایت و رهبری می‌کرده که هوای اونایی که تو بالش پرواز می‌کردن داشته و خودش هم در این 250 ماموریت دوباره مورد هدف قرار می‌گیره با مهارت عالی هوانوردی. یک بار در امیدیه، یک بار در دسفول هواپیما سالم می‌شونه. و در نهایت از اول تا آخر جنگ بوده، یعنی از ستپان یکی تا سرتیپ تمامی نشسته تو هواپیما در دوران دفاع مقدس پرواز کرده. گفتن این حرفا راحته. بعد در یکی از خاطراتی که شهید اردستانی در عملیات فتح المبین و بیت المقدس نقل میکنه، بگم که در عملیات فتح المبین در روزهای 8 و 9 فروردین بود، آمد فرطمدین خیلی زود به فیروزی رسید و عراقی ها رفتن طرف فکه عقب نشینی کردند و نیروهای عراقی سایت نیرو هوایی را آزاد کردن و غرب کرخه آزاد شد. میگه ما هواپیمای عارف پور بلند کردیم که ببینیم به دستور شهید سید شیرازی که ببینیم منطقه کجاست، عراقی ها تا کجا عقب نشینی کردن. این هواپیمای عارف پور در حینی که میرفته عکس برداری از حورالعظیم و منطقه فکه انجام بده، این هواپیما را عراقی ها میزنن. این هواپیما آتش میگیره، دود میگیره و خلبان لاجرم هواپیمای آسیب دیده رو برمیگردونه که بشونه. خلبانای آف پور 3 شعار دارن: آنارم، نترس، غیر مسلح و تنها. تصمیم میگیره که هر جوری از این هواپیما خیرکش برداره بیاره در اهواز بشونه و این عکس ها هستن به خیمه های فرماندهی برسونه.
بله.
هواپیما میشینه، میان هواپیما رو فیلم ها رو میگیرن باز میکنن، هواپیما موفق نمیشه از اون منطقه که مورد نظر بوده عکس برداری کنه، ولی از منطقه غیر از اون منطقه عکس برداری میکنه. عکس رو میان ظاهر میکنن، اینا همه سنداش هستش، عکسش وجود داره، آقای تراب ظاهر کردی، همه کسی که تو قرارگاه هستن اینا نقد کردن، اینا رمان نیست، داستان نیست، اینا حقایق من دارم خدمت میگم آقای دکتر طاهری.
بله.
عکس رو باز میکنن، میان این هواپیما اومده از شرق جاده خرمشهر به اهواز عکس گرفته. نیروهای عراقی که بعد از شکست عصر آبادان اومدن در غرب رود کارون مستقر شدن، اینا اومدن بالا، لشکر 9000 عراق اومده بالا به کمک نیروهای عراقی. اینجا خالیه، وجود نداره و در حقیقت رزمندگان اصلا تصمیم میگیرن که از همین شرق کارون 7 پل روی مارد بزنن و اینکه لشکران اسلام 7 پل زدن و شبانه 20 کیلومتر پیادهروی کردن تا به دشمن رسیدند که در این عکس برداری نمود پیدا کرد و در نهایت توی این عکس ها باز مشخص شد که عراق بین ابوالخصیب و خرمشهر یه پلی زده که اون پل هم باز شناسایی میشه و اون پل هم منهدم میشه و این در اثر همین انهدام پل 19500 نفر در آزادسازی خرمشهر اسیر میشن. بنابراین یکی از اصولی که ما در جنگ داریم و این اصول در تمام زندگی اجتماعی اصل سادگی هستش، همین چیزهای کوچیک که به ظاهر پیش به افتاده هست که جمع بله. میشه و در نهایت یه اقتصاد مقاومتی تولید میکنه، یه دفاع مقدس تولید میکنه.
بله. متشکرم. گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای گلگون کفن دوران دفاع مقدس رو به اتفاق مهمان گرامی برنامه با همتون خداحافظی کنیم و باز هم در پایان بگوییم ما میتوانیم. خدا نگهدار.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم ان شاء الله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، می توانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماه این اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممو میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
جایی نرید، ایستگاه رادیویتون رو لطفاً عوض نکنید، ما تا ساعت 14 همراه شما هستیم. سامانه پیام کوتاهمون در اختیارتونه، 30,036,37 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-2098. خیلی ها میگن که ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم یا ارتباط برقرار کردن برامون سخت هست و پشت خط اشغال میمانیم. عرض کنم خدمتتون که خط 162 در بخش روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار همه شما عزیزان همراه و شنونده هست. میتونید با ما در ارتباط باشید. صحبت‌های خوب خودتون، نقدها و نظرهای خاص خودتون رو در حوزه بازار، کسب و کار، تجارت، بازرگانی، اقتصاد، کشاورزی با ما مطرح کنید. و اینکه اگر تمایل دارید که سامانه پیامکی ما رو هم داشته باشید، در همین بخش یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، 30,162 هست. بعضی از دوستان تمایل خودشون رو ابراز میکنن مبنی بر این که دوست دارن برنامه های رادیو اقتصاد رو مجدد بشنون یا در آرشیو رادیویی خودشون نگهداری کنن. ما توصیه میکنیم که به دیگر دوستان هم سفارش کنید تا انشالله بتونیم جزء خانواده بزرگ اقتصادی کشور باشیم در پر مخاطب ترین رسانه، در رسانه ملی اقتصاد کار و تلاش ایرانیان، اقتصاد درون‌زای ایران زمین. 13:29 دقیقه و 47